و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیران آمریکا و ایران قرار است امروز در بغداد با یکدیگر دیدار کنند. گفتگوهای تهران و اتحادیه اروپا قرار است در تاریخ 10 خرداد ماه برگزار شود. هزاران دانشجوی ایرانی با امضای توماری محدودیت‌های پوششی جدید در دانشگاه‌های ایران را محکوم کردند. ساعت 7 بامداد به وقت ایران. دوشنبه 28 ماه می 2007 میلادی. 7 خرداد ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی رادیو فردا. در آغاز محمد زرقامی با تازه ترین خبرها.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. دیپلمات‌های آمریکایی و ایرانی قرار است امروز در بغداد برای گفتگو در زمینه ثبات‌سازی در عراق با هم دیدار کنند. گفتگوها میان رایان کراکر و حسن کاظمی قمی، سفیران آمریکا و ایران در عراق، سطح بالاترین گفتگوهای رسمی دو جانبه میان آمریکا و ایران از هنگام قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور در 27 سال پیش به دنبال انقلاب اسلامی و اشغال سفارت آمریکا در تهران به شمار می رود. یک مقام ارشد شورای عالی امنیت ملی ایران مسئله به تعویق افتادن گفتگوهای علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، و خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را رد کرده و اظهار داشته است که این گفتگوها در تاریخ 10 خرداد ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، قائم مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز گذشته یک شنبه 6 خرداد در جمع خبرنگاران گفت در صورت قطعی شدن محل گفتگوها مکان آن اعلام خواهد شد. وی موضوع این دور از گفتگوهای علی لاریجانی و خاویر سولانا را پیگیری موضوعات مطرح شده در نشست آنکارا خواند و اظهار امیدواری کرد که این گفتگوها زمینه‌ای برای انجام مذاکرات نهایی برای حل و فصل مسائل در چارچوب مقررات بین المللی شود. بیش از 7000 دانشجو از 17 دانشگاه ایران با امضای توماری نسبت به نحوه برخورد با مقوله پوشش دانشجویان و چگونگی اجرای طرحی که جمهوری اسلامیان را طرح امنیت اجتماعی می‌خواند انتقاد کردند. به گزارش ادوار نیوز، این دانشجویان از دولت و مسئولان وزارت علوم خواستند وظایف اصلی دولتداری را در رأس اقدامات خود قرار بدهند. این گزارش می‌افزاید که در تومار دانشجویان از دولت خواسته شده مسائل اساسی کشور از قبیل مشکلات اقتصادی را سامان دهد و خود را با مسائلی که در زندگی شهروندان بیشتر جنبه خصوصی دارد درگیر نکند. و در 60th فستیوال بین‌المللی فیلم کن، فیلم نقاشی متحرک مرجان ساتراپی تحت عنوان پرسپولیس با به اتفاق فیلمی از مکزیک مشترکاً جایزه هیئت داوران این فستیوال را کسب کردند. فیلم نقاشی متحرک پرسپولیس که با دیدی انتقادی زندگی یک دختر جوان تحت نظام مذهبی حاکم بر ایران را ترسیم می‌کند، با اعتراض جمهوری اسلامی روبرو شده است.
محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شده است برای اعتراض رسمی. اعتراض با آنچه به گفته جمهوری اسلامی کشف شبکه‌های جاسوسی آمریکا در ایران است. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید از سرنوشت یک فعال سیاسی ایرانی آمریکایی که در تهران ناپدید شد خبر ندارد. گفتار اقتصادی روز از فریدون خاور. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در حالی که نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار است امروز برای نخستین بار دیداری مستقیم درباره امنیت عراق با یکدیگر داشته باشند، اعتراض رسمی تهران به آنچه کشف شبکه‌های جاسوسی آمریکا در ایران خوانده شده، گره دیگری در روابط پیشاپیش تیره جمهوری اسلامی با آمریکا پدید آورده است. روز گذشته احمد صبحانی مدیر کل امور آمریکا در وزارت خارجه جمهوری اسلامی فیلیپ ولتی سفیر سوئیس در تهران را که سفارتخانه اش حافظ منافع آمریکا در ایران است رسما فراخواند تا به آنچه کشف اخیر شبکه‌های جاسوسی با هدایت و راهنمایی آمریکا خوانده است اعتراض کند. بر پایه گزارش‌های رسیده احمد صبحانی در دیدارش با آقای ولتی گفت آغاز نقل قول اخیراً چندین شبکه جاسوسی کشف شده که با راهنمایی و رهنمودهای دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا فعال بوده است تا در غرب، مرکز و جنوب غربی ایران رخنه و خرابکاری کند. پایان نقل قول به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی شبکه‌های یاد شده متشکل بوده است از عوامل نفوذی وابسته به اشغالگران عراق. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از قول سفیر سوئیس در تهران میگوید فیلیپ ولتی به نمایندگی حکومت تهران قول داد که این اعتراض جمهوری اسلامی را رسما با واشنگتن در میان بگذارد. همکنون حاله اسفندیاری، پژوهشگر و کیان تاجبخش، یکی از کارمندان بانک جهانی که هر دو دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی‌اند، در تهران بازداشتند. از سوی دیگر، گذرنامه پرناز عظیما، همکار رادیو فردا که او نیز تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، به رغم تأمین وثیقه هنوز به او مسترد نشده است و وی نمیتواند از ایران بیرون بیاید. در این حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفته است که درباره کیان تاجبخش هیچ گونه گزارش دقیقی از مسئولان اطلاعاتی امنیتی در تهران دریافت نکرده است. این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی از وجود عوامل نفوذی آمریکا در ایران خبر می‌دهد. پرونده مسکوت مانده روزنامه‌نگار سالخورده سیامک پورزند در این زمینه هنوز از یادها نرفته است. از سوی دیگر آقای حسینی از سرنوشت علی شاکری، یکی دیگر از فعالان عرصه آزادی و دموکراسی که اونیز تابعیت ایرانی آمریکایی دارد، ابراز بی‌اطلاعی کرده است. آقای شاکری که برای یادت مادر سالخورده و بیمارش به تهران رفته بود، 15 روز پیش هنگامی که می‌خواست از ایران به محل اقامتش در ایرواین آمریکا بازگردد، ناپدید شد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگویی با گودرز اقتداری از یاران دیرین علی شاکری فعال سیاسی کوشیده است تا اطلاعات بیشتری درباره او به دست آورد. حمید فاطمی.
بازداشت‌های زنجیره‌ای دکتر حاله اسفندیاری پژوهشگر مؤسسه وودرو ویلسون در 18 اردیبهشت ماه هنگام خروج از ایران بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت. 3 روز بعد دکتر کیان تاجبخش مشاور چند مؤسسه بین المللی از جمله بانک جهانی و مشاور شهرداری های ایران بازداشت شد. پیش از آن گذرنامه پرناز عظیما خبرنگار رادیو فردا توقیف شده بود و دیروز اعلام شد که علی شاکری هنگام خروج از ایران ناپدید و ظاهرا بازداشت شده است. همه این روشنفکران دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی هستند. از گودرز اقتداری تحلیلگر سیاسی که از چند سال پیش با علی شاکری آشناست از سوابق آقای شاکری پرسیدم.
ایشون تا اونجا که من میدونم از فعالین قدیمی سیاسی در آمریکا بودند، ولی مدت هاست که بسیار میان روانه حرکت میکنند و تا اونجا که من با ایشون در تماس بودم بیشتر ما در مورد مسائل صلح و فعالیت های ضد جنگ همکاری داشتیم. ایشون در جنوب کالیفرنیا هستند، در یک مؤسسه ای به اسم مؤسسه صلح و شهروندی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین مسئول هستند و با اون کمیته همکاری میکنن که این کمیته هر سال برندگان صلح جایزه نوبل رو به ایرواین میاره و از جمله خانم عبادی رو یک بار میزبان بود.
آقای اقتداری، راجع به چگونگی ناپدید شدن یا بازداشت آقای شاکری شما چه اطلاعاتی دارید؟
اطلاعاتی که من دارم ایشون برای تعطیلات عید و با توجه به اینکه مادرشون هم بیمار بودن به ایران سفر میکنن که مادرشون هم 3 روز پس از اینکه ایشون به تهران میرسن فوت کردن متاسفانه و در اون مدت دیگه در ایران بودن تا حدوداً 1 هفته قبل که برای پرواز میرن به فرودگاه مهرآباد و ظاهراً خانواده‌شون هم اطلاع نداشتند برای چندین روز که ایشون بازداشت هست و هنوز هم رسما به خانواده‌شون اطلاع ندادن که ایشون بازداشته. یکی دو بار ایشون موفق شده که تلفنی زنگ بزنه و گفته که من در فرانسه هستم، ولی اونجوری که خانواده تحقیق کردن از خطوط هوایی ایشون از تهران پرواز نکرده، چمدوناش هم از شرکت هوایی پس گرفته شده. بنابراین قبلا مشخص است که ایشون هم به همون سرنوشت دچار شدن که دیگر آمریکاییان ایرانی تبار باش درگیر هستند، از جمله همکار خود شما خانم عظیما و خانم حال اسفندیاری و آقای کیان تاجبخش.
برخی از تحلیلگران میگویند بازداشت‌های زنجیره‌ای دانشگاهیان و روشنفکران ایرانی آمریکایی ادامه خط گروه سعید امامی است که اکنون به قدرت بازگشتند و وزارتخانه‌های اطلاعات و کشور و دیگر سمت‌های اطلاعاتی امنیتی را در ایران در اختیار دارند. گروهی معتقدند که هدف از این بازداشت‌ها داشتن دست پرقدرتی است در مقابل آمریکا در هنگام گفتگوهای ایران و آمریکاست و گوشه چشمی هم به دستگیر شدن 5 ایرانی در اربیل داره که توسط نیروهای آمریکایی دستگیر شدند و برخی نیز ترکیبی از همه اینها رو انگیزه این بازداشت‌ها می‌دونن. نظر شما چیه آقای اقتداری؟
احتمالاً ترکیبی از همه ایناست، ولی من به شخص فکر نمی‌کنم که وزنی رو در اختیار دولت ایران قرار بده برای پس که مذاکره‌ای که دوشنبه قرار با آمریکا داشته باشن وجود این افراد چه کمکی میکنه. اینا کسانی هستن که حتی در داخل آمریکا هم عمدتاً مورد اعتراض قرار میگیرن از طرف نیروهای وابسته به دولت فعلی آمریکا.
پس به نظر شما دلیل این بازداشت‌ها چه میتونه باشه؟
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در واقع برای یک ماهیگیری میکنه، هر کسی رو دستگیر میکنن تا ببینن که بالاخره چی از توش میتونن در بیارن.
اضافه میکنم انجمن صلح شهروندی که علی شاکری با آن همکاری میکرد یک گروه فعال صلح در لس آنجلس است که در سال 1999 در دانشگاه کالیفرنیا تأسیس شد.
گودرز اقتداری از ناپدید شدن علی شاکری فعال سیاسی در تهران یاد میکرد در گفتگویی با رادیو فردا که البته روز گذشته انجام گرفت. مجله بامدادی ما در برابر شماست. ساعت 7:12 به وقت تهران، 5:42 به وقت پاریس. در پاریس روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره امروزش گفتگویی دارد با علی لاریجانی که در آن از او به عنوان مرد شماره 3 نظام جمهوری اسلامی یاد کرده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در این گفتگو از رئیس جدید جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی می‌خواهد درباره پرونده هسته‌ای تهران مستقیماً پایبردی کند. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا از پاریس گزارش می‌دهد.
در حالی که مهلت سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم به پایان رسیده است، واشنگتن، لندن و پاریس اعضای غربی دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان تشدید مجازات ها علیه تهران شدند و در همین حال علی لاریجانی رئیس شورای امنیت ملی در مصاحبه با روزنامه فیگارو اظهار می‌دارد که تهران مایل نیست درهای گفتگوها را به روی جامعه بین الملل ببندد. علی لاریجانی در این مصاحبه در مورد اینکه آیا با نظر کشورهای غربی در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای موافق نیست می‌گوید ایران تمایلی به وجود آمدن مسابقه تسلیحاتی با ابعاد هسته‌ای در خاورمیانه را که برای همه کشورهای آن فاجعه آور است ندارد. وی سه دلیل را پایه مخالفت ایران با بمب اتمی می‌داند. نخست اینکه به نظر او جمهوری اسلامی توان تضمین امنیت کشور را از طریق امکانات دیگر دارد. دیگر اینکه امروزه بمب اتمی در صحنه عملیات جاری در خاورمیانه کاملا غیر قابل استفاده است، چرا که در منطقه با این همه جمعیت چنین سلاحی دشمن و دوست را یک جا از بین میبرد. از سوی دیگر به گفته وی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوای تولید سلاح‌های کشتار جمعی را حرام دانسته است. علی لاریجانی سپس با نقل تجربه شخصی خود میافزاید چند ساعت پس از بمباران حلبچه به وسیله گاز خردل توسط ارتش صدام حسین صحنه‌های جهنمی و غیر قابل تشریحی از اجساد زنان، مردان، کودکان و حیوانات دیده است که بسیار دلخراش بودند. علی لاریجانی در مورد اینکه چگونه میتواند در زمینه مقاصد صلح‌آمیز ایران به غرب اطمینان دهد میگوید از طریق اثرگیری بدون قید و شرط گفتگوها و در این راه رئیس جمهوری جدید فرانسه نیکولا سارکوزی میتواند نقش یک میانجی صادق را ایفا کند، چرا که فرانسه تصویر مثبتی در میان مردم ایران دارد و هیچگاه شیوهی استعمارگرانه بر روی ایران به کار نبرده است و از آن گذشته هنگامی که آیت الله خمینی در معرض تهدید بود به او پناه داده است. علی لاریجانی در مورد برنامه سری غنی‌سازی اورانیوم که آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2003 کشف کرد و دلیل سری بودن آن میگوید این تنها یک برنامه پژوهشی بود. به گفته وی پس از سقوط شاه غربی ها مانند فرانسه، آلمان و دیگران از تعهدات خود در کمک به ایران در تولید الکتریسیته هسته‌ای شانه خالی کردند و ایران ناچار شد از امکانات خودش در زمینه پژوهش های هسته‌ای استفاده کند و همه راه ها را آزمایش کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
گفتگوی علی لاریجانی، گفتگوی روزنامه فیگارو که از او به عنوان مرد شماره 3 جمهوری اسلامی یاد کرده است. روزنامه فرانسوی را کنار بگذاریم تا از روزنامه‌های امروز ایران یاد کنیم. گفتگوی رویاروی امروز نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا عناوین درشت گزارش‌های روزنامه‌های امروز ایران را به خود اختصاص داده است. بکتاش خمسه‌پور.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در صفحه اول خود از آغاز رسمی مذاکره با آمریکا خبر داده است. این روزنامه همچنین از قول احمدی نژاد نوشته که قدرت‌های بزرگ بهتر است در مواجهه با حکومت ایران دوستی را به جای سفارایی برگزینند. روزنامه اعتماد ملی تیتر ورود به قلعه متروک مذاکره ایران و آمریکا را برگزیده و نوشته در یک سوی میز مذاکره رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد می‌نشیند و در سوی دیگرش حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق که در کنارش حسین امیر عبداللهیان رئیس ستاد ویژه عراق در وزارت خارجه و دو مترجم ایرانی می نشینند. روزنامه کیهان مذاکره با آمریکا را دادن هشدار تعبیر کرده و نوشته که در مذاکره امروز نمایندگان جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار می دهند. روزنامه اعتماد ملی از کشف بمب در شیراز خبر داده است. اعتماد ملی نوشته که این بمب چند روز پیش در پی تلفن فردی ناشناس که تهدید به بمب‌گذاری کرده بود در ساختمان اداره منابع طبیعی شیراز در ساعت اداری توسط تیم‌های پلیس و سپاه کشف و خونسا شد. روزنامه حیات نو خبر سقوط یک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی از بام خوابگاه را مورد توجه قرار داده و نوشته که این دانشجو جان باخته است. این روزنامه به نقل از مدیر امور خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران نوشته که این دانشجوی سال آخر صبح روز جمعه در پی سقوط از بام خوابگاه درگذشته و علت سقوط وی در دست بررسی است. روزنامه اعتماد از بازداشت یک روزنامه نگار در زنجان خبر داده است. به نوشته این روزنامه سعید متین‌پور همراه با همسر خود در یکی از خیابانهای زنجان بازداشت شد و ماموران وی را روانه بازداشتگاه و همراه با همسرش به منزل مسکونی وی مراجعه کرده و اقدام به تفتیش کردند. اعتماد نوشته که آنها همچنین کامپیوتر، کتاب‌ها و برخی دیگر از لوازم وی را با خود بردند. روزنامه رسالت خبر داده که تصادفات سالانه 7000 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد می‌کند. به نوشته این روزنامه فرمانده نیروی انتظامی گفته که سالانه اگر حتی 1% از آن کم شود، میزان خسارات به 60 تا 70 میلیارد تومان کاهش می‌یابد. روزنامه جمهوری اسلامی تعداد افرادی را که در تهران در طرح مبارزه با اراذل دستگیر شدند 3500 نفر عنوان کرده است. بنوشته این روزنامه حسین ذوالفقاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی همچنین گفته که در یک ماه اخیر 160 هزار تبعی خارجی غیر مجاز بازداشت شدند.
بکتاش خمسه‌پور روزنامه‌های امروز صبح ایران را ورق می‌زد. همچنان ایران متمرکز شدن تصمیم گیری اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری اسلامی جایگاه دیگر شخصیت ها و نهادهای اقتصادی ایران را تضعیف کرده و بر اساس پاره ای از گزارش ها به تنش های درون دولت نهم دامن زده است. این موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در تاریخ جمهوری اسلامی دست کم از آغاز دوران زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی به این سو، سیاستگذاری اقتصادی کشور عمدتاً در سه نهاد تمرکز یافت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی. البته این سه نهاد در تدوین سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی و اجرایان از موقعیت یکسانی برخوردار نبودند و وزنه آنها به تناسب نفوذ متولیانشان سبک و سنگین می شد. ولی در مجموع جهتگیری اصلی حاصل چانه‌زنی میان نهادهای سگانه بود، هرچند چگونگی پیاده کردن آن به داوری رئیس دولت و کشمکش کانونهای قدرت بستگی داشت. محمود احمدی نژاد نیز زمامداری خود را با همین مثلث آغاز کرد، همراه با داوود دانش جعفری بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم شیبانی در رأس بانک مرکزی و فرهاد رهبر در مقام ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی. با تحولات آبان ماه سال گذشته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی که عملاً به اقتدار این نهاد قدیمی پایان داد، فرهاد رهبر تیم اقتصادی دولت نهم را ترک کرد و اما ابراهیم شیبانی بارها از سیاست‌های متفاوت و حتی متضاد با رئیس دولت سخن گفته و شایعه استعفای او چندین بار در محافل اقتصادی تهران پراکنده شده. در روزهای اخیر شایعه استعفا دامن داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز گرفت که بلافاصله تکذیب شد. آقایان شیبانی و دانش جعفری طی چند روز گذشته با چالش حاصل از تصمیم محمود احمدی نژاد در زمینه کاهش نرخ بهره روبرو شدند. هر دوی آنها به تبع شورای پول و اعتبار بر تثبیت نرخ بهره بانکی تأکید کرده بودند، حالان که رئیس جمهوری در ابلاغیه غافلگیر کننده به کاهش چشمگیر این متغیر فرمان داد. در پی این ابلاغیه مقام‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گفتند فرمان رئیس جمهوری به شورای پول و اعتبار ارجاع خواهد شد و تنها پس از تصویب این شورا جنبه قانونی خواهد یافت. این سناریو نیز تحقق نیافت و بر پایه آخرین گزارش‌های رسیده از تهران حکم رئیس جمهوری درباره کاهش نرخ بهره بدون گذار از شورای پول و اعتبار مستقیما برای اجرا به آقایان شیبانی و داوود دانش جعفری ابلاغ شده است. به نظر می رسد آنچه زمانی تیم اقتصادی دولت نامیده می شد در برابر نهاد ریاست جمهوری رنگ باخته است.
و تا جرنگ جرنگ سکه های طلا در جهان اقتصاد فرو ننشسته، از نرخ ارز و طلا در بازار تهران هم آگاه شویم تا نه ارزان بفروشید نه گران بخرید. فریبرز سروش در تهران.
دیروز در بازار آزاد ارز تهران هر دلار آمریکا 9302 ریال، هر یورو 12480 ریال، پوند انگلیس 18470 ریال و 100 ین ژاپن 7673 ریال به فروش رسید. در شبکه رسمی هم 1 دلار آمریکا 9275 ریال، 1 یورو 12485 ریال، پوند انگلیس 18412 ریال و 100 ین ژاپن 7636 ریال قیمت داشت. در بازار سکه و طلا هم یک قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم 1670000 ریال و طرح جدید 1498000 ریال و 1 گرم طلای 18 عیار 149300 ریال عرضه شد.
با یک پاس کوتاه لب تور، فریبرز غریب خیز برداشته است تا با آبشاری جانانه از قهرمانی نوجوانان ایرانی در آسیا خبرهای خوشی بدهد.
دنیای ورزش.
اسامی 21 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران جهت انجام دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال مکزیک اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی در این لیست نامی از بازیکنان 4 تیم پرسپولیس، سپاهان، سباباچی و پیکان به دلیل حضور در مرحله نیمه پایانی جام حذفی باشگاه‌های ایران دیده نمی‌شود. وحید طالبلو، سید مهدی رحمتی و حسن رودباریان دروازه‌بانان، جلال کاملی مفرد، محمد نصرتی، هادی شکوری، سید جلال حسینی، امیرحسین صادقی و ستار زارع مدافعان، جواد کاظمیان، مازیار زارع، مسعود شجاعی، حسین کاظمی، ابراهیم صادقی، ایمان مبعلی، عباس آقایی، جواد نکونام و فریدون زندی بازیکنان خط میانی و رضا عنایتی، مهدی رجب‌زاده و رسول خطیبی به عنوان خط آتش بازیکنان انتخابی تیم ملی فوتبال ایران هستند. دیدار تیم‌های ایران و مکزیک روز یکشنبه 13 خرداد ماه در شهر سن لوئیس مکزیک برگزار می‌شود. طبق برنامه کاروان تیم ایران بامداد روز سه‌شنبه از طریق فرانکفورت عازم مکزیک خواهند شد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران قهرمان مسابقات قاره آسیا شد. ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی والیبال نوجوانان آسیا که از 10 پیش در کشور مالزی آغاز شده بود روز یکشنبه به پایان رسید که در بازی فینال نوجوانان والیبالیست ایرانی با نتیجه 3-0 تیم هند را شکست دادند و برای دومین بار پیاپی به مقام اول قاره آسیا دست یافتند. این سومین مقام قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در بازی‌های آسیایی بود. تیم فوتبال پرسپولیس تهران با پیروزی بر ذوب‌آهن اصفهان برای اولین بار در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر ایران به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در این مسابقه که از آخرین هفته لیگ برتر عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، قرمزپوشان با نتیجه 3-1 حریف اصفهانی خود را شکست دادند. پرسپولیس با کسب این پیروزی با 53 امتیاز به صدر جدول صعود کرد و برای ثبت مقام خود در ششمین دوره لیگ برتر باید منتظر بازی‌های روز دوشنبه باشد. در دیدارهای مهم روز دوشنبه که تکلیف قهرمانی را روشن می‌کند، تیم سایپا در کرج با مس کرمان دیدار می‌کند، استقلال اهواز به مصاف تیم همشهری خود فولاد خوزستان می‌رود و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی در یکی از بازی‌های سنتی فوتبال ایران نبرد سختی را با تیم پاس برگزار خواهد کرد. ولی برز همین رادیو فردا.
ابرناکی برای من یکی که تازگی دارد، مثل خیلی دیگر از اصطلاحات هواشناسی، مثل قسمتی تا کمی یا مثل سامانه و نمیدانم چه و چه های دیگر. درد صدراتان ندهم، امروز ایران چشم به راه ابرناکی است. گناهش را هم انداختند گردن اروپا، جایی که ما در خدمت شما هستیم. فریبرز سروش در تهران و حکایت احتمالاً بارانزای ابرناکی امروز در ایران.
هوای امروز.
بررسی آخرین نقشه‌های آینده‌نگری سازمان هواشناسی تداوم استقرار جریانات پایدار در آسمان ایران را نشان می‌دهد. با این حال از دیروز با نفوذ زبانه‌های سامانه‌ای که مرکز آن در جنوب شرقی اروپا تشخیص داده شده، ناپایداری‌هایی به شکل ابرناکی و رگبارهای پراکنده در غرب و شمال غرب آغاز شده که تا روز سه‌شنبه ادامه می‌یابد. اداره هواشناسی در این شرایط وضعیت آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان را قسمتی ابری در بعضی ساعات نیمه ابری همراه با بارش‌های پراکنده و آسمان استان‌های اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، قزوین، کردستان، گیلان، کوهکیلویه و بویراحمد، لرستان مرکزی و همدان را کمی ابری در بعضی مناطق در بعد از ظهر نیمه ابری توأم با بارش‌های رگباری در مناطق مرتفع و آسمان استان‌های بوشهر، سگانه، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، گلستان، مازندران، هرمزگان و یزد را هم صاف یا کمی تا قسمتی ابری پیش بینی کرده. برای تهران هم آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری با احتمال بارندگی پراکنده در ارتفاعات با حداقل دمای 25 و حداکثر 32 درجه سانتیگراد برآورد شده. در میان شهرها نیز شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین و شوشتر با 46 درجه گرم‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
ما انقدر بخورده یه سلیقه‌ای توی این واقعا پلیس ها میبینیم
وقتی یه اعدام میشه مردم ها جمع میشن مثل اینکه دارن به یه اپرا نگاه کنن.
خوشنکی من فکر میکنم یه جزء روزمره ای از زندگی تمام ایرانی ها شده. متاسفانه یه جوری شده که دیگه همه تماشاچی شدن، نمیدونم مثل یه تاعت میمونه این اتفاقاتی که براشون میفته.
خشونت علیه جوانان در ایران، نگاه تازه، امروز مجله شامگاهی رادیو فردا.
مجله بامدادی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. همراه علی شیبانی کارگردان فنی این برنامه. دوشنبه‌تان خوش. علیرضا طاهری. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. با رادیو فردا بمانید. رادیو فردا همراه و در کنار شماست.